نفر دیگر زخمی شدند. اما سنا و مجلس نمایندگان آن کشور در مورد متن این پیشنهاد نتوانستند به توافق برسند. آقای هلند روز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا کشورش را متحد بسازد تا پاسخی در برابر دهشت افغانان باشد. طرح پیشنهادی رئیس جمهور فرانسه با مخالفت های نیز مواجه گردید و بیم آن میرفت که چنین اقدامات ممکن مسلمانان را به صورت غیر منصفانه هدف قرار دهد.
و خبر آخر این که یک نسخه چاپی بزرگ و کمیاب اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا قرار است روز به تاریخ 15 ماه فوریه در نیویورک به حراج گذاشته شده و برآورد شده تا $160,000 به فروش رسد. از چاپ‌های بزرگ اعلامیه استقلال فقط چند نسخه بیشتر باقی نمانده است. نسخه چاپی بزرگ را شورای خلیج ماساچوست در 17 جون سال 1776 میلادی با سفارش کشیش لوی فریبید سر آن را در کلیسای خود در شمال بوستون به خانش گرفت. وقتی اعلامیه استقلال تصویب شد، کنگره دستور داد که در تمام کالونی ها خوانده شود. نخستین نسخه بزرگ اعلامیه استقلال آمریکا در ایالت فلادلفیا توسط جان دونالد در 4 جون سال 1776 چاپ شد. چند هفته بعد چاپ های بعدی در صفحات بزرگ و همچنان در کتاب ها و روزنامه ها منتشر شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نخستین مطلب این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پس از این به تصحیح از اصل مکافات و مجازات و فیصله شورای امنیت افغانستان، هر آن قمندان امنیت در سطح شهرهای بزرگ و ولسوالی ها که نتواند به درستی وظایفشان را انجام داده و متضمن حفاظت جان شهروندان افغان نباشد، وظایفشان به حالت تعلیق در می آید. نجیب دانش، معاون سخنگوی آن وزارت، در صحبت با همکارم قدیر مشرف با صدای آمریکا گفت که تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت تا در بلندترین سطح دانش و ارتباط میان مردم و پلیس کار گرفته شود. توجهتان را به این مصاحبه جلب میکنیم که با آواز آقای دانش آغاز میگردد.
بویدت منصوبین یا مسئولین ما که در سطح قماندانی های امنی ولسوالی ها و حوزات مربوطه امنیتی شهرهای بزرگ و وظیفهشان به شکل درستش انجام نتن، اینا مورد بازپرس قرار میگیرند. وزارت داخله و یک ریاستی که در چوکات وزارت داخله به نام ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله است، وظیفه سپرده که چون چرایی قضیه را بررسی بکنن. هرگاه افراد ما یا ای که منصوبین ما که در رساحات مسئولیت دارند، کوتاهی کرده باشند، غفلت وظیفوی داشته باشند، اینا باید مجازات شوند. اما اگر به این تحقیق نشان بده که تقصیر از اینا نبوده و هیچ نوع کوتاهی صورت نگرفته، طبعا اینا دوباره به وظایفشان برمیگردند.
جناب آقای دانش، یک مشکلی که در فاصله آغاز حکومت وحدت ملی تا به حال بوده، او سمت سرپرستی در بعضی از پست ها بوده. عزل عاجل از این افراد یک خلای مدیریتی امنیتی را در منطقه مخصوصا در ولسوالی های ناامن که همه روزه پلیس افغانستان در اونجا قربانی میته ایجاد بکنه.
خوشبختانه چیزی که در وزارت امور داخله کمتر است همون بحث سرپرستی است. ما اکثر قماندان های امنی ما سرپرست نیستند. در سطح حوزات خوب بسیار انگشت شمار است. البته بحث تخصص، تجربه، تعهد و تقوا یکی از اصلاحی پذیرفته شده در وزارت امور داخل است برای تعیین همین کادرهای ما، اما تاثیرات خود طبعاً که می داشته باشه، اما ما در مورد بدیل و جاگزینی افرادم می تحقیقات ما نهایی شوه اقدام میکنیم.
مردم تا اندازه از موجود که از کارکردها و از جانفشانی پلیس افغانستان قدردانی میکنن، ولی از رفتار و کردار زنا در بعضی از مناطق، مخصوصا در شهرها و در بعضی شهرها و ولسوالی ها، مردم راضی نیستن. فکر میکنن که تنها با عزل قماندان ها و اینا بتونن کمی نزدیکی را پس برای مردم و پلیس ایجاد بکنن.
ببینید، در می 10 سالی را که ما پشت سر گذاشتیم، پلیس شما جوان است. ما از صفر شروع کردیم، امروز این رقم رو به 157,000 رسوندیم. طبعا هنوز هم در دستگاه پلیسی مشکلات وجود دارد، اما اراده جدی برای مسلکی سازی نیروها وجود دارد. به گونه مثال، مثلا ما 11 مرکز تعلیمی بسیار بزرگ در 11 ولایت افغانستان ایجاد کردیم که هر کدام ظرفیت های بسیار بالا دارد. اکادمی پلیس که در وسط لسانس فارغ دیسی دوباره احیا شد و فعال شده. استاف کالج یا مرکز تعلیمات عالی مسلکی افسرا در چمکات وزارت داخله ایجاد شده. این کارا همگی برای ارتقای ظرفیت است و برای مسلکی سازی نیروهاست. در سطح سربازای ما تلاش کردیم که بیشترین سربازای پلیس با سواد بسازیم، که این بالاتر از 40,000 سرباز پلیس با ایجاد کورسای سواد آموزی نوماهه که ما در سطح ولایات و مرکز داشتیم اینا را با سواد بسازیم، اما هنوز هم کافی نیست. خب، مسلکی شدن نیروها ما را به یک هدف میرسونه. هر چقدر که نیروهای ما مسلکی شون، برخوردشان مسلکی میشه، در نتیجه سطح اعتماد مردم بالا میره. وقتی که سطح اعتماد مردم بالا رفت، طبعا همکاری مردم نزدیک و تنگاتنگ میشه با نیروهای امنیتی افغانستان. همکاری که نزدیک بود، طبعا که گراف جرایم پایین میاد. در بخش ازی که ما چطور میتونیم همکاری های مردم جلب کنیم، ما در سطح وزارت داخله شورای مردمی را ایجاد کردیم که از شخص جناب وزیر امور داخلی و سرپرست وزارت امور داخلی یک شورا است، و در سطح قماندانی ها برای هر قماندانی امنی یک شورای مردمی است که اینا ماوار با مردم میبینند، مشکلات مردم را میشنوند و کوشش میشه که از این طریق می رابطه ها بیشتر شود و نزدیکتر شود. در پهلویش ایجاد پلیس مردمی در چوکات وزارت امور داخله، این جزء از کارهای ماست که تقریبا در 23 یا 22 ولایت تا 23 ولایت ایجاد شده و این هم میتونه ما را کمک بکنه در کار مشترک با مردم افغانستان. ما امسال زیر نام یک شعار آغاز کردیم که هر شهروند یک پلیس، که ما را میتونه کمک بکنه برای بهتر شدن وضعیت امنیت.
تشکر جناب آقای نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، از اینکه وقتتان را دادید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
قصر سفید میزبان چهارمین نشست بین المللی امنیت هسته‌ای می باشد. هدف از این نشست دروزه که قرار است فردا آغاز شود، تامین امنیت تاسیسات سلاح و مواد هسته‌ای است و دیگر حصول اطمینان از این که گروه های دهشت افغان چون داعش به مواد هسته‌ای دسترسی پیدا نکنند. در این رابطه همکارم سید عزیز الرحمن گزارش دارد.
حملات دهشت افغانی در بروکسل یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که گروه های چون گروه دولت اسلامی یا داعش تا چه حد خطرناک شده اند، و این تهدید موضوعی است که قرار است در نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن مورد غور قرار گیرد.
در این نشست روی یک تهدید وسیع‌تر غور صورت خواهد گرفت، اما واضح هست که دیدگاه گروه داعش برای دست یافتن به مواد هسته‌ای چیزی است که باید از آن جلوگیری شود و این موضوع یک بخش این نشست خواهد بود.
پس از حملات، حکومت بلژیم برای مسئولیت تاسیسات هسته‌ای آن کشور محافظین امنیتی را در اطراف آن جابجا کرده است. اما نگرانی رهبران جهان بیشتر در مورد دسترسی دهشت افغانان به مواد اتمی در کشورهای چون پاکستان و تهدیدات هسته‌ای کره شمالی می باشد. نشست امسال چهارمین و آخرین نشست برای رئیس جمهور بارک اوباما خواهد بود. در نشست‌های قبلی سران دول اشتراک کننده موضوعاتی چون کاهش استفاده یورانیم غنی شده، مسئول ساختن تأسیسات هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق و دستیابی تروریستان به آن مورد بحث و غور قرار گرفته بود. اما تحلیلگران میگویند که به موضوعات عمده تا هنوز رسیدگی صورت نگرفته است.
هدف عمده که مسئول ساختن مواد هسته‌ای در 4 سال بود چیزی است که می توانیم بگوییم که پیشرفت‌های زیادی در مورد صورت گرفته، اما فکر نمی‌کنم که هدف به دست آمده باشد.
بیشترین مواد هسته‌ای در انبارهای نظامی جابجا می باشد که به باور کارشناسان این امر یک دردسر خاص را ایجاد کرده است. روسیه در نشست امسال اشتراک نورزیده و میگوید که این نشست ها نتیجه نداشته است.
حکومت های روسیه و چین با اجندای عمومی موافق نیستند و در حقیقت آنها در مورد عصری سازی و انکشاف زرادخانه های خود متفاوت تر از هر کشور غربی دیگر فکر میکنند.
با آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده در ماه جنوری سال آینده، یک سوالی که باقی میماند این است که چی خواهد شد؟
امیدوارم که رئیس جمهور جدید این را درک کند که مسئولیت مواد هسته‌ای در سراسر جهان یکی از اولویت‌های عمده برای امنیت ملی ایالات متحده میباشد.
قصر سفید میگوید که یکی از اهداف این نشست تقویت یک شبکه بین‌المللی سازمان‌های مختلف برای رسیدگی به تامین امنیت هسته‌ای در جهان خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش های این برنامه تقدیمتان شد و قسمی که در آغاز برنامه گفتم در بخش برنامه لیگ رادیویی قدیر مشرف همکار ما با شماست که امیال در استودیو تشریف دارد. سلام آقای مشرف، چی دارین به برنامه امروز به شنوندهایتان و به علاقمندای برنامه ورزش بگوین؟
سلام صفیه جان و خدمت تمامی شنونده های عزیز که میکنون آواز ما را میشنون. قسمی که شما هم خبر دارن و شنونده ها هم خبر دارن، در هفته که گذشت فقط 2-3 روز گذشته ما با 2 پیروزی بسیار تاریخی در دنیا ورزش بدست نائل آمدیم که از او جمله پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر وست اندیز بود و روز قبل هم ما با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر سنگاپور نائل آمدیم که البته این پیروزی به ذات خود هرچند ما را این فرصت برای تیم افغانستان مساعد نساخت که بتانه به سلسله رقابت های جام جهانی 2018 راه بیفته، ولی این بازی 3 امتیاز را که تیم ملی فوتبال افغانستان به دست آورد برای نخستین بار این تیم در سلسله رقابت‌های مقدماتی جام آسیایی کشاند و در برنامه امشب هم ما 2 مهمان از عرصه فوتبال افغانستان داریم، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان که ما روی موضوعات مختلف همراه این 2 مهمان مصاحبت‌های خود داشتیم. بله. و در 10-15 دقیقه آخر قسمی که شما هم خبر دارن متیو لابد دوباره از هند برگشته و درباره چشم دیدهایش با بله بینیزنده هم
راشن قصای داره. پس شنوندای عزیز، شما و آقای مشرف و مهمانای برنامه ما هم از حضورتان مرخص میشم. خدا نگهدارتان.
لیگ رادیویی سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و یک بار دیگر شما را به برنامه هفتوار لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. این برنامه هر چهارشنبه شب ساعت 10:23 به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر میرسه. در این برنامه مسائل مختلف ورزشی را از داخل افغانستان گرفته به سطح منطقه و جهان خبرها و تحلیل های شب از همه شما میرسانیم. آنچنان که شما هم خبر دارن، افغانستان در رقابت جام راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه روز گذشته تانست با نتیجه 2-1 از سده سنگاپور بگذره. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان تعدادی از بازیکنانشان دوباره از تهران به افغانستان برگشتن و ما هم صحبت‌های در مورد بازی‌های بعدی از این تیم و همچنان در مورد یک سلسله صحبت‌های ناامیدکننده که در این فضای نسبتاً خوشحال کننده نتایج فوتبال افغانستان فضای فوتبال فدراسیون فوتبال و در مجموع از هان اواخواهان تیم ملی فوتبال افغانستان مقدر ساخته صحبت خواهد کردیم که آیا آینده فدراسیون فوتبال افغانستان هنوز هم نامعلوم است، آیا فیفا در قبال فوتبال افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت. دو مهمان عزیز داریم، آقای علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی و رسانه های فدراسیون فوتبال افغانستان. آقای لالی سلام و خدمت شما، اول خمانده نباشن، سفر آبی خطر.
سلام خدمت شما آقای مشرف، خدمت همکاران شما و خدمت شنوندگان عزیز.
آقای کاظمی سلام، ما خدمت شما هم، تشکر از اینکه وقتتان دادن.
تشکر دکتر صاحب، شب شما بخیر و سلام خدمت تمام بیننده.
آقای لالی امروز شما پس دوباره به افغانستان برگشتن، آیا با تمام بازیکنهای تیم ملی فوتبال افغانستان به کابل آمدن یا ای که تعداد از بازیکنها همراهتان آمدن و تعداد هم به کشورهایی که زندگی میکنن برگشتن؟
با سلام جداگانه خدمت علی جان کاظمی، باید بگویم که یک تعداد بازیکنان با ما برگشتن و تعداد دیگه که در لیگهایشان باید فوتبال میکردن و در باشگاه‌های خود فوتبال میکردن اونا نتونستن، متاسفانه نتونستن به کابل برگردن و باید مستقیم میرفتن به کشورهایی که در اونجا فوتبال میکنند. یک تعداد از بازیکنان به کشور بازگشتن با آقای شگرت و ما خودم که امروز دیدار داشتیم با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان کسایی که در میدان هوایی از به استقبال تیم ملی خود آمده بودن و از رسانه ها.
استقبال مردم چگونه یافتن آقای لالی؟
استقبال مردم همیشه گرم است از تیم ملیشان، تیم ملی فوتبال افغانستان خوشبختانه پشتیبانی قوی از مردم داره و یعنی پشتیبانی قوی باعث میشه که ما با دلگرمی زیادتر کار کنیم و موفق‌تر از پیش عمل کنیم.
در تصاویری که از شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک به نشر رسید، تعداد بسیار زیاد کثیری از افغان‌های ساکن در ایران در میدان تختی تهران گرد هم آمده بودند به استقبال از این بازی و او پس از پیروزی تیم فوتبال افغانستان یک فضای واقعا بسیار احساساتی را ایجاد کرده بودند، مخصوصا بعد از اینکه شماها در برابر از اونها یک احترام کردن. میخوایم امو احساسات از زبان شما بشنوام، راستش او را در صفحات فیسبوک تندازی بسیار زیاد دلگرم کننده و حتی میشه گفت که کسایی که فوتبال میکنن و ورزش میکنن و در دیار غربت به این ورزش مصروف بودن به نام افغانستان بسیار زیاد اشک آور بوده. آیا میشه کم فضای یکمک بر ما توصیف بکنن، گرم استقبال گرم مردم افغانهای ساکن در ایران و خصوصا بازیکنایی که امروز شما هستن، اون اکثریت چون در افغانستان زندگی نمیکنن، همچو تشویق و همچو برخورد گرم افغانهای ساکن در تهران اونا چگونه برداشت کردن؟
احساساتی که اونجا به ما دست میده اصلا قابل توصیف نیست. واقعا وقتی که ما میبینیم که علاقمندان زیاد از فوتبال، علاقمندان عزیز فوتبال ما که متاسفانه از کشور دور هستن و تنها امو بوی کشور از فوتبالیست های خود که در اونجا حضور پیدا میکنن به مشامشان میرسه و با شور و شوق میاین به ورزشگاه و میخواین که تیمشان ببره و این یک حالت با انسان دست میده. من بچه های زیاد را شاهد بودم که وقتی که داخل استادیوم شدن اشکای خود گرفته نمیتونستن و این بسیار یک صحنه بسیار جالب است که و همچنان بعد از بازی وقتی که تماشاچی ها کوشش میکنن که به با بازیکنان خود برسانن و تعداد زیاده هم موفق میشن که از صد که ایجاد شده از صد بگذرن و بازیکنان خود در آغوش خود بگیره و به شوق شور شوق بازیکنان سرشانه خود بالا میکنن. این یک صحنه های غیر قابل توصیف است که من نمیتونم اونا را به زبان توصیف کنم، اما بسیار خوشایند است برای ما و دانستن از این که از یک پشتیبانی عمیق برخوردار هستیم برای ما قوت قلب میده.
بدون شک آقای لالی، آقای کاظمی هم همراه ما هستن. بسیاری وقتا وقتی که حرکات که خلاف سن بازیکنها و حتی مربیان در تصاویر تلویزیون و صفحات فیسبوک خانواده ها مشاهده میکنن، مخصوصا کسایی که در نزدیک اطراف ما هستن که اینا کلان کلان ما به طور حرکات دست میزنن، باز میبینن نمیدونن در طور وقت بی خود میباشن، اگر پس اگر با خود باشن که بدون شک یک کمک خود کنترل میکنن، منتها اینا بیشتر احساسات است که از بی خودی به وجود میاد نه از اینکه آدم به فکر باشه. و اونم احساساتی که مردم هستن، انسان ها را ورزشکارا را هم وامی داره که امان گونه امراشان برخورد بکنن. آقای کاظمی، با توجه به گفتار آقای لالی، فضایی که امروز در فدراسیون فوتبال افغانستان سایه افکنده، شما ای را با این احساسات و توقعات مردم مخصوصا علاقمندان فوتبال چگونه مقایسه میکنن؟ فضایی که در فوتبال امروز پیچیده چگونه است؟ آیا فدراسیون فوتبال به همان شکلی که باید شاید و باید بود پذیرایی کرد از تیم خود، و یا ای که انتظار از این را داره که بتانه که در رقابت های بعدی راه بیافن؟
من جا داره که یک سلام خاص باشم خدمت استاد گرامی، جناب آقای لالی که زحمت فراموش نشدنی دارن در عرصه فوتبال افغانستان و همیشه یکی از قوت های فدراسیون فوتبال افغانستان بوده، چه در بخش جوانان و چه حال در تیم ملی. بله، فدراسیون فوتبال افغانستان امروز نخواست به صورت خیلی پر جمع جوش از تیم ملی فوتبال افغانستان استقبال بکنه، تنها اعضای فدراسیون و مطبوعات عزیز به استقبال تیم ملی فوتبال افغانستان رفتن و اونجا نیروی امنیتی که در میدان هوایی حضور داشتن. در یک از دلایلش ای است که ما نخواستیم که مردم عزیز افغانستان یک روز سپری بکنن که دارای بیروبار باشه و بخواهیم به زحمت شوند، و خواستم که تیم ملی براحتی و وارد فدراسیون فوتبال افغانستان شود و امیدوار هستیم که چیزی که جناب آقای لالی گفتن همیشه مردم از افغانستان در قلب تیم ملی حضور داره و ما نخواستیم میره به نمایش مصنوعی تبدیل بکنیم، چون فوتبال افغانستان و تیم ملی فوتبال افغانستان همه گی در قلب مردم عزیز افغانستان جای دارن، ولی ما نخواستیم این به صورت یک نمایش داده شده برای مردم.
آقای لالی، یک سلسله گفته های وجود داره و بنابر فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان به خاطر تجدید نظر روی ریاست فدراسیون ها، شما که نماینده فیفا مخصوصا فدراسیون آسیایی فوتبال در افغانستان هستن و همچنان نمایندگی از فوتبال آلمان در افغانستان بودن، کمک مربی هستن، مشاور از این فدراسیون، تأثیرات سوی را که احتمالاً شاید از فیفا یا اقدامات را که فیفا در قبال افغانستان، در قبال فدراسیون فوتبال افغانستان و تیمش روی دست بگیره، شما میتونن که برای شنونده ها کم معلومات بتن و ای را باز بکنن؟
خب، فیفا به صفت یک مرجع بسیار معتبر در سطح جهانی همیشه در تمام فدراسیون های دنیا را که 209 کشور هستن اونا را تحت کنترل خود داره و اساسنامه های از اونا باید از طرف فیفا پاس شده که این اساسنامه مطابقت داره با مو نرمی که فیفا در نظر داره در فوتبال دنیا، و همه کشورها امی مقررات فیفا را به ایش احترام میگذارن و اساسنامه‌هایشان از طرف دولت‌هایشان قابل قبول است. وقتی که یک کشور بخواید به صورت غیر قانونی در امور فدراسیون فوتبال او کشور دخالت کنه و و بدون در نظر داشت اساسنامه فدراسیون فوتبال او کشور بخواید که کار انجام بده که فیفا مطابق مقررات فیفا نباشه، مطابق خواست فیفا نباشه، فیفا به زودترین فرصت وارد عمل میشه و همون کشور به حالت تعلیق میاره. ما شاهد هستیم در این اواخر کشور کویت که دولتش در امور فدراسیون فوتبالش دخالت کرد و کشور و فوتبال کویت در نیمه مسابقات به حالت تعلیق در آمد و دیگه اجازه نداشت که در مسابقات شرکت کنه و این خطر همیشه در هر کشور میره، این خطر وجود داره که وقتی که دولت در امور فدراسیونش دخالت کنه فدراسیون فوتبال از اون کشور به حالت تعلیق داره، یک فاجعه میباشه برای فوتبال نوپای افغانستان که تازه داره آساس روی پای خود استاد میشه.
آقای کاظمی، موقف فدراسیون فوتبال افغانستان در قبال حکم رئیس جمهور بنابر تغییراتی که در سطح رهبری فدراسیون ها صادر شده چی بوده و در این فاصله یک هفته، ما شما هفته گذشته هم روی موضوع صحبت کردیم، در این یک هفته چه تحولات در این قبال و چه کارهای در این قبال صورت گرفته؟ آیا صحبت های از طرف فدراسیون فوتبال با تربیت بدنی و در مجموع با خود
ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته؟ با یاد که بیشتر این حکم بر اساس از این صادر شده که قدرت طلبی رئیس تربیت بدنی جدید افغانستان است که بخاطر قدرت طلبی خود چنین پیشنهادی را به ریاست جمهوری کرده و ریاست جمهوری هم بدون در نظر داشته اساسنامه فدراسیون جهانی آمد و ایره امضا کرد. متاسفانه باعث جنجال خواهد شد این حکم در آینده اکثر رشته‌های ورزشی و خصوص فوتبال افغانستان که فیفا کاملا جدی است و در این موارد چیزی که جناب لعلی صاحب گفتن باید فوتبال افغانستان در احتمال تعلیق وجود دارد. ما فقط صدای خود از مطبوعات بلند کردیم و تا جایی که جا داشته از طریق مطبوعات ما این موضوع را یادآور شدیم، ولی تا جایی که شواهد گویا هستیست که به احتمال زیاد شخص رئیس جمهور از این موضوع اطلاع حاصل کرده و به نظر میرسه که تجدید نظر صورت بگیره در حکم ریاست جمهوری، ولی متاسفانه شواهد دیگر وجود داره که ریاست تربیت بدنی هنوز روی این موضوع گفتش جدی است و میخواید
هدف تربیت بدنی در اینجا چی است آقای کاظمی؟ من امروز بسیار تلاش کردم که امرای خود حضور رئیس تربیت بدنی و سپورت افغانستان هم در برنامه داشته باشم، متاسفانه که تلفن خود نبرداشت، جواب ندادن، پاسخ ندادن، و ولی بدون شک که ما پاسخ از اونا را هم در قبال گفته های شما از برنامه های مختلف رادیو آشنا به نشر خواهد سپردیم. موقف تربیت بدنی چی است؟ تربیت بدنی چی میخواید؟
بیشتر مشکلات شخصی است که بین رئیس تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان است که این مشکلات شخصی و کدورت های شخصی تاثیر اصلیش روی ورزش و ورزشکار و بخصوص فوتبال افغانستان میاد. ما بسیار زیاد بعد از اینکه دو سال ورزش افغانستان به حالت تاریخ و شخص رئیس جمهور وعده کرده بود که یک شخص مسلکی را در رأس ورزش افغانستان خواهد گماشت، متاسفانه جناب آقای همایون خیری کسی است که حتی یک ثانیه هم فکر میکنم ورزش نکرده و اصلا معلومات ورزشی نداره و آدم های مقرضی در کنار آقای خیری قرار گرفته و مشورت های مقرضانه خودشه که بیشتر همون مشکلات شخصی که هست بین او اشخاص باعثی شده که ریاست تربیت بدنی محکم باشه روی این حکم رئیس جمهور و حتی این روز یا دیروز فکر میکنم یک تعدادی از ورزش های غیر المپیکی را خواسته و یک مجموعه را ایجاد کرده و دوباره تاکید کرده از حکم ریاست جمهوری و استقبال کرده از حکم ریاست جمهوری که این نشان میده که واقعا این شخصی که در فعلا در رأس ورزش افغانستان حضور داره یک شخص است که کاملا دور است از تخصص ورزشی. ما انتظاری داشتیم که استادان سابقه دار ورزش و کسانی که در عرصه ورزش سالها عرق ریختند شخص رئیس جمهوری اینا
یک موضوعی که آقای کاظمی در اینجا مطرح بحث میشه ویسه که هر فدراسیون استقلالیت خود داره، اولو که فدراسیون ها زیر تاثیر و در کنترل خود تربیت بدنی هم هستن، ولی هر کدام استقلالیت خود داره. اکنون فدراسیون فوتبال افغانستان ما صحبت اگر بکنیم، آیا به گونه جداگانه خودشان امراه با مقامات زیسلا صحبت کرده نمیتونن در قبال ازی و این موضوع روشن ساخته نمیتونن؟
بله میتونم. ما بیشتر خواستیم که مصالحه مقامیز این موضوع حل شد، بیشتر صدای خود از جامعه مطبوعات افغانستان خواستیم که به گوش مسئولین برسانیم و این شواهد هم وجود داره که مقامات حکومت وحدت ملی صحبت های ورزشکاران و مسئولین فوتبال افغانستان شنیده و ما منتظر عزیز هستیم تا ببینیم که در چند روز آینده تجدید نظر صورت
حکم رئیس جمهور بیشتر خواهان چی شده؟ آیا تمام فدراسیون ها باید لغو شوند، پس از هر دوباره باید انتخابات صورت بگیره؟
تا جایی که بوده بیشتر قدرت طلبی ریاست تربیت بدنی بوده که تمام کارهایی که در فدراسیون ها میشه زیر نظر تربیت بدنی افغانستان باشه و همچنان عزل و نصب رؤسای فدراسیون هایی که وجود داره زیر نظر تربیت بدنی افغانستان باشه و همچنان اساسنامه های فدراسیون های ورزشی باید در وزارت تحلیه داشته و ثبت راجستر شده و مورد تایید قرار بگیره و همچنان کمک های مالی داخلی و خارجی و زیر نظر وزارت مالیه کارهای خودشان ادامه بده که اینا مغایرت داره با اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی فیفا که در مشخصا در ماده 13 و عبده ای اساسنامه کاملا مشخص شده که ارگان سومی به غیر از فیفا و فدراسیون اگر در کار فدراسیون و کشور دخالت مستقیم داشته باشه احتمال به تعلیق در آوردن او فدراسیون بسیار زیاد وجود
داره. آقای للی، شما زیاد سال است که در بخش فیفا کار کردن، از قوانین فیفا زیادتر آگاه هستن. یکی از مسائلی که امشب شما را در کنار ازی که خواستیم احوال از ورزشکارا را شما بگیریم، یک دلیلش هم همی بود که شما را در برنامه ما خواستم حضور داشته باشن. اگر قرار باشه که تنها فیفا و فدراسیون یک کشور، فدراسیون فوتبال یک کشور، از مسائل مالی، از مسائل انتخاب رئیس و سایر کارکردها نظارت بکنه، پس خود فدراسیون فوتبال در قبال حکومت که در زیر سایه از او فعالیت میکنه آیا پاسخگو نیست؟ در این قبال یک نوع خودسری و خودکامگی خود فدراسیون در داخل یک کشور ایجاد نمیکنه، اختلاس ها را ایجاد نمیکنه، دستبرد های پولی را ایجاد نمیکنه، دعواهایی را که پسان مثلا سر قطر ایجاد شد، سر دیگه خود فیفا امروز با یک مشکل بسیار بزرگ اختلاس پول مواجه است، سبلاتر به می عنوان از ریاست خود دست داد، فکر نمیکنن که یک نوع سوء تفاهم هم و سوی استفاده را در داخل فدراسیون ها ایجاد بکنه؟
من فکر نمی کنم که سوی استفاده را به وجود بیاره. سوی استفاده میتونه در هر ارگان به وجود بیاره، منتها در نظر به اساس نامه فدراسیون بین المللی یک ارگان که غیر وابسته باشه همیشه از امور مالی فدراسیون های فوتبال نظارت میکنه و تمام اسناد فدراسیون ها را کنترل میکنه و گزارش میده به فدراسیون فوتبال جهانی و همچنان هیچ وقت اساسنامه یک فدراسیون مغایرت با مؤسساتی که ازش از کشور است نداره. یک چیز واضح است که ریاست تربیت بدنی افغانستان به صفت ناظر باید از تمام مسائل ورزش یک فدراسیون، چون قانون ورزش از طرف ریاست تربیت بدنی وضع میشه، باید که فدراسیون از قوانین کشور باید پیروی کنند. منتها این قوانین نباید در مغایرت با اساسنامه های فدراسیون های جهانی باشه و فدراسیون های این تمام چیز مسائل در نظر گرفته شده در اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی که امی موضوعات اختلاس
و خوردن پول و یا دست بردارن به پول تا حد زیاد امکان پذیر نباشه، و طوری که پیشتر گفتم یک مرجع غیر وابسته همیشه هر سال از مسائل مالی که فیفا و دیگه ارگان ها برای فدراسیون فوتبال میدن از او را کنترل میکنه و گزارش میده برای فیفا.
آقای لیلی، اگر همچو اقدام عملی شود، اول چه تأثیر بالای از این پیروزی روز گذشته افغانستان در برابر سنگاپور خواهد داشت اگر فدراسیون فوتبال افغانستان در حالت تعلیق قرار بگیره فعالیت هایش؟
خب تنها تأثیر از روی تیم ملی فوتبال کشور نخواهد بود، یک تأثیر بسیار عمیق داره که اگر من بشمرم همیشه از حوصله برنامه شما خارج خواهد بود. متاسفانه تمام برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان، تمام برنامه های انکشافیش به هم خواهد خورد، تمام برنامه های کروی جوانان ریخته شده در این سال ها به هم خواهد خورد. لیگ ما که لیگ تقریبا موفق است در سطح کشور به هم خواهد خورد، تمام برنامه های دیگه که فدراسیون فوتبال افغانستان در قبال انکشاف فوتبال داره، در قسمت از این که ایجاد اکادمی ها و این که اسپانسر ها را بر فوتبال کشاندن، این مسائل است که تمامش به هم میخوره و فوتبال کشور به یک حالت در میاد که امید 15 سال یا 14 سال کاری که شده همش ضرب صفر میشه. اتفاقا یک فاجعه بزرگ برای فوتبال کشور خواهد بود.
آقای کاظمی، گفتمان ها در داخل فدراسیون از چه قرار است؟ آیا نظریات در داخل فدراسیون مثبت است؟ آیا اونا خوشبین هستند؟ در یک هفته که گذشته در آنچی تصامیمی که گرفته میشه که اونا هم خبرهای ناخوش از مقامات زیرسلام میشنوند و اونا هم به گونه از آنها ابراز ناامیدی میکنند.
امیدواری ها هست که انشاءالله این موضوع حل شوه و به زودترین فرصت هم حل شوه، و امیدوار هستم که همچنان که امیدواری ها هست یک روزی تبدیل به واقعیت شوه و انشاءالله این موضوع کاملا حل شوه.
تشکر از شما. لالی صاحب، فقط یک سوال دیگر که میخواستم از شما مطرح سازم است که افغانستان اکنون ما این کشور به دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده، مسابقه بعدی این دور چه زمان آغاز میشه و برنامه بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان، به ویژه با توجه به گفته ها و تاکید پیتر شیگرت در صحبتی که با رادیو آشنا صدای آمریکا داشت و او گفت که افغانستان سرشار از استعدادهاست، شما همین موضوع رو تایید کردن، بارها از کاظمی صاحب هم شنیدیم و اونا گفتن که باید روی ورزش فوتبال جوانان در داخل از کشور هم بیشتر کار صورت بگیرن، چنان که شما هم این موضوع رو تایید کردن. برنامه بعدی چه زمان است اگر تمام از این مسائل را که ما شما تا بال صحبت کردیم اینا کلش ختم به خیر شود؟
خب اول من میخوام باز یک نظر کوتاه بندازم به موضوع امی حکم جمهوری. من فکر میکنم که این نشد کرد زیادتر از مخالفت هایی که بین آقای اخبر و آقای هاشمی وجود داشت در کشمکش هایی که در یه آخر داشتن، این نشد میکنه از این، و فدراسیون فوتبال افغانستان فکر نکنم آنقدر متاثر شد از این موضوع که چون هر گونه عقل سلیمه فکر نکنم که در صدد از این باشه که فوتبال افغانستان سلامه ببینه و این حکم انشاءالله به فوتبال افغانستان نخواد سلامه برسانه و تجدید نظر خواد شد در قسمت عقلا در قسمت فوتبال. ای که در قسمت ریاست المپیک چی مشکلات وجود داره و چیزاییست که باید حل شوه بین آقای اخبر و آقای هاشمی. در قسمت سوال شما باید بگویم که ما فعلا به مسابقات به دور مقدماتی به دور سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا راه یافتیم و این دور اپریل سال 2017 شروع میشود تا اپریل سال 2018 به پایان میرسه. 24 تیم در این مسابقات شرکت خواهد کردن که در 4 گروه 6 تیم با هم به رقابت میپردازن و از این رقابت ها 11
و یا 12 تیم نظر به موجودیت کشور میزبان 11 یا 12 تیم به مرحله آخر را پیدا میکنه یا به مسابقات مقدمه به مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنه که ما امروز صحبت های با فدراسیون فوتبال افغانستان با ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم که باید برنامه های ریخته شود که ما چگونه میخواهیم موفق بدرآییم از این دور کی برنامه در روزهای آینده با موجودیت ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان کادر فنی فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان دنبال خواهد شد و ببینیم که چی برنامه های روی دست خواهد گرفت. بعضی پیشنهادات هست که فعلا من نمیتونم روی از اینا زیاد روشنی پتن چون پیشنهادات است که باید صحبت شد رویش. بعدا ما وقتی که برنامه ها ریخته شد انشالله به اطلاع عموم خواهیم رسند.
تشکر آقای علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و سید علی کاظمی مسئول مطبوعات و رسانه های فدراسیون فوتبال از اینکه این وقت شب وقتتان رو برای ما دادن. موفق باشین.
تشکر.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستن. در لابلای نشرات رادیو آشنا و صفحات فیسبوک و وبسایت دری و پشتو شما خواندن که ما یکی از همکاران ما هند رفته بودن و از نزدیک رقابت های جام جهانی 21 کرکت دنبال میکردن. امروز آقای مطیع عابد دوباره برگشتن ولی بر ما هیچ چیز از هند ناوردن. عابد صاحب خوش آمدید میگم شما را.
زیاد قصه آوردم که یک روزم که خلاص شو نمیشه قصه خلاص شو.
این قصه ها را انشاءالله در برنامه های بعدی هم خواهد شنیدیم. امروز هم میشه که بگن امروز آیا شما انتظار داشتن در هند که بودن مبصرین انتظار داشتن که انگلستان بتانه نیوزیلند در نیمه نهایی شکست بده؟
زیادتر توقع نبود. نیوزیلند بسیار اکتمی برجسته از شروع
که از هند
هیچ باخت نداشت. بازی که برد بسیار دفاعاتی کلان زیاد فرق داشت بین تیم مقابل. کرکت شما تجربه دارین، یک چیز بازی چانس است. نمیفهمی امو روز کی بسیار موفق میباشه. باز امی تیم مقابل افغانستان 7 بازیکنان از زیاد دویش 80 بود که چند بود از میدان بود. امی تیم باز مقابل جنوبی افریقا 200 دویش جور میکنه. فیصله نمیکنی که امروز کدام تیم در میدان چه رقم بازی میکنه. باز میدان هم فرق میکنه. یک روز شما در ناگپور میباشین، دیگر روز
یک روز پیچ برای
سلو میشه، تیز میشه، با بیتمن بالر خوب میشه. نیوزیلند باید همی دویش زیاد میبود. فکر میکنی یک 30 دویشش کم بود امروز مقابل انگلستان، اما تفاوتش داخل معلوم میشه. شما گفتین که مبصرین چه فکر میکرد. مبصرین فکر میکرد که نیدرلند به فاینل میرسه یا به مقابل هند. نیدرلند خود نرفت، صبح معلوم میشه که هند هم میره یا نمیره.
هند هم میره یا نمیره. هند هم چیز نمانده بود که در مسابقه در حتی از گروهی هم به دور بعدی
بسیار در مشکل تیر شد. شما شاید بودین مقابل بنگلادش در توپ آخر
بخی در بال آخر و در آخر
یک سیکند دو سیکند فاصله ثانیه فرق بود. اگر دونی گوره رنارت نمیکد ممکن بود بنگلادش پیش میرفت.
کاملا کاملا. خب از افغانستان اگر صحبت بکنن، در مجموع ذهنیت مبصرین کرکت تیمی که رفته بود به ناگپور و دیلی و بمبئی بازی کرد چگونه تصور داشت؟
بسیار خوب. شما گوگل تلاش کنین و نام افغانستان و کرکت سرچ میندازین، می راپورا و تبصیرا مردم که نظرها میتا خصوصا ای سی سی ویب سایت برین یا که نفو برین اونجا که مبصرین تبصیرا میکن سر افغانستان بسیار حیران است. فکر نمیکرد که تیم درجه دوم دفعه اول در ستیج جهانی می مقابل انگلستان و جنوبی افریقا و سریلانکا بازی میکنه. علی اگر شما تعقیب کنید تیم افغانستان مقابل سریلانکا بسیار نزدیک رفته بود تا امکان بود که ببره
انگلستان. خب کلگی فاتحه شوال خوانده بود
حتی که ما اونجا ششته بودیم در انگلستان، ما مخبر فتر جور کرده بودیم که امیر رای میکنه با واشنگتن که افغانستان دفعه اول بازی کرد انگلستان شکست داد، بعد اون را دلیت کرده یک خبر دیگه جور کرد. بسیار اکتیو بود مردم زیادتر که تبصره میکنه علی پاکستان رفت تنها یک بازی را برد مقابل بنگلادش. بنگلادش رفت یک دانم نبود. سریلانکا بسیار به مشکل یک دو دانه. افغانستان علی در آسیا بعد از هند به گفته مبصرین تیم برجسته دوم است.
بعد از هند.
موقف افغانستان ایقه بالا رفته که علی پاکستان افغانستان دعوت میده که بیا یک چیزی اتجاه میکنه. علی افغانستان در این موقف است که میگه نه. یک وقت بود افغانستان از پاکستان میخواست میتونی امره ما بازی کنی، علی افغانستان پرسان میکنی امونیت داری یا نداری. یک تغییر بسیار نو است که افغانستان که ما خود جنگ زده
با این بچه هستم که اکثریت چون اونجا کلان شده
علی خانهش اونجا است بازی نمیکنه.
آبد سبه شما یک نکته را که گفتن که کرکت بیشتر روی چانس است، روی نم یک فرصت است، هم روز تست و روز نیست. یک
روز ببینیم
که سید انور 194 دوش جور میکرد، روز دیگه در دو دوش آوت میشد یا تندولکر
بازی وقت در بیشترین سید بازی داشت. شما فکر کنید که 31 بال تیر میشد بازی یک رگ میشد، علی سر 31 یک سنجری جور میشه.
بلکل بازی بسیار تیز شده. بله سوال ما ایست که افغانستان تقریبا با دو تیم ظاهر میشد، آنچنان را که ما بخاطر که چون می نوشتیم نوشته می کردیم مجبور بودیم که این موضوعات بیشتر بهش دقت بکنیم و مبصرین تفسیرهایشان را بشنیم. یکی تیم بالنگ افغانستان می رفت، یکی تیم بیتنگ افغانستان می رفت. تا جایی که دیده شد بیتنگ افغانستان به جز از شهزاد محمدی و یک بار هم جاوید زدران که
نجیب زدران
که در مقابل وستندیز بود 48 دوش جور کرد که واقعا
یک روز از غره میساز شده
بخلیم دیگه. ما طور یک بیتسمن چشمگیر نداشتیم. آیا ما در اینجا کارکردگی انزم اول حق زیر سوال بریم یا بهتر کارکردگی ترینر بالنگ افغانستان؟
والا بسیار سوال خوب بود. ما هم این سوال کردیم مقابل دو مربی افغانستان منوج باباکر و انزم اول حق. گفتنی انزم اول حق بود که ما خو هرچی که یاد داشتم صداقت ما پلیرای بازیکنان افغانستان او را درس دادیم و همین فرق شما میبینیم نتیجه کوشش ما بود و پلیرها بسیار همکاری کرد. شهزاد امو رقم که شما فکر میکرد او رقم شهزاد نماند، یک شهزاد بسیار با حوصله
در بسیاری جا خوب حوصله میکرد
تا وقتی آخر استاد میشد کوشش میکرد مقابل زنبا به شما دیدین. باز همین ترتیب که کی اول بره کی دویم بره بعد از شهزاد که آوت میشه این یک مشکل عمده بود در تیم افغانستان. نجیب زدران باید نمبر 4 یا 3 می بود، او را آخر حتی بعضی وقتا بعد از دولت زدران او را به میدان روی میکرد. همین یک مشکل بود که پلیران نمی فهمید نوبت ما کدام میشه است، چه رقم برم چی کنم. دیگه سوال بسیار خوب بود که بالینگ بسیار خوب شده بود، جوان راشد ارمان، راشد خان، حمزه هوتک و خودش نمی محمد نبی این بسیار خوب بازی کرد. افغانستان از این خیال درس گرفته. امید فاینل که بازی آخر مقابل وستندیز کرد، امید تیم که نگاه کنه نورالی زدران پلیر تست و ونده است، پلیر بیساوره نیست. او که تا وقت گرم میشه بازی
خلاص
میشه. او جای او بعد یک جوان یا جاوید احمدی باشه یا عثمان غنی. امید تغییرات که در تیم بیار یک تیم مکمل یک جامع تیم جور میشه.
آیا تغییرات را که بسیار اگر کوتاه بگین عابد صاحب، آیا تغییراتی که در هر روز یک تیم نو میامد یکی دو نفر تبدیل میشد، آیا این یک تصمیم درست بود؟ آیا کسایی که کارشناس کرکت هستن یک تصمیم درست تیم افغانستان میپنداشتن
یا که اعتراض عمده که بود مقابل کریم صادق بود که تیم مقابل هانکانگ و سکاتلند زمبابوه که بازی کرد بسیار خوب بود، یک دم گلبدین تیم خارج کرد کریم صادق و دوم چیزی نکرد، باز اونا سر فیصله خود پشیمان شد پس گلبدین آورد. باز همین فیصله که نبی کدام نمبر باشه یا نجیب امی زیاد سوال پیدا میکرد و حمزه هوتک یک اور داد مقابل انگلستان کلی بازی را سرچپا کرد. امی کلی چیزا اینا به نتیجه میرسه که افغانستان تجربه رو ضرور داره، زیاد اگه بازی مقابل تیمای درجه اول بگیره امکان داره که یک سال دو سال بعد یک تیم مکمل هم جور میشه، یک تجربه کار تیم جور میشه موفق.
یعنی همون گپ خود از غر سانگزی صفت میکنه که انتظار زیر باید داشته باشن که بازی های بهتر و زیادتر را با تیم های بلندتر داشته باشن مثل انگلستان، مثل افریقای جنوبی، هر قدر زیاد بازی بکنن ولو که ببازن یا ببرن
امکان داره است. سی سرش فیصله میکنه بعد از جام جهانی افغانستان احتمال بسیار سکجول یا تقسیمات مصرف میگیره.
تشکر آبه صاحب، انشالله که مانده نباشن. و شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. تا هفته بعد شما را به خداوند کریم میسپاریم. برنامه رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.